آلیاژی. در این قسمت خیلی کار شده، الان ما بیش از 500 هزار تن تولید داریم، شاید در 20 سال قبل حتی 30 هزار تن هم نداشتیم، ولی این قسمت حتما باید توسعه پیدا بکنه. ما روی با مثال برای خودروهای جدید باید با فولادهای استقامت بالا و وزن کم اینها صورت بگیره که خود مبارکه یکی از پروژه نورد دوش بر اساس این برنامه ریزی شده، ولی متاسفانه به خاطر تحریم هنوز اجرایی نشده. در بخش مدیریتی هم خوب داره کار میشه، در سیستمای MIS خوب کار کردن، خود حتی سافرهای ایرانی، برنامه های ایرانی کار کردن و به نظرم میاد که در این زمینه ها ما به مشکل نخواهیم خورد. یکی از نکاتی که باید در دو قسمت حتما تاکید میکنم، یکی انرژی نوینه که متاسفانه شاید این هستیم که حتی گفته شده تا 80% انرژی رو باید خود صنعت خودشون تامین بکنن در حتی سال آینده که یه مقداری غیر ممکن هستش، ولی می توانیم اگر درست سیاست گذاشته بشه. من خودم پیش معاون وزیر نیرو بودم همین دیروز و راه حل هایی هستش که بتوانیم در دو سال تا حداکثر سه سال آینده کل معضل انرژی رو رفع بکنیم، ولی باید یک همکاری و همگنی بین خود دولت مردان ما و خود مجلس ما، گمرک ما و همه اینا باید حتما یه حول خوبی ایجاد بشه که این اتفاق بیفته و شدنی هست.
چون واقعا همینطور که شما میفرمایید این بحث انرژی انقدر مهمه و ما شاهد حالا تعطیلی یا ظرفیت کم تولید کارخونه ها وقتی هستیم، خیلی وقتا سرمایه گذاری که خود کارخونه ها بکنن، خود صنایع بکنن، ممکنه اصلا راغب به این کار باشن که این سرمایه گذاری رو خودشون انجام بدن و بتونن بازدهی بیشتری به دست بیارن.
ببینین من مثال میخوام خدمتتون، فقط حداقل بدونن عزیزان که دارن گوش میدن،
بله
ما شاهد این بودیم که خیلی از بعضی از شرکت ها اومدن برای خودشون نیروگاه زدن.
بله.
متاسفانه در دولت های قبلی، مثلا دولت قبل، اومدن این خود کارخونه شون رو تعطیل کردن، گفتن که این نیروگاه باید برق رو بندازه توی شبکه. خب این واقعا فاجعه است، یعنی این دلسردی ایجاد میکنه به خود اون تولید کننده که دیگه حتی رغبت نکنه که بخواد یه سرمایه بذاره، حالا هم مغروز بشه، بالاخره دین ایجاد بشه و بعدم نتوانه از همون استفاده کنه.
بله.
لذا این جور چیزا رو برای همین عرض کردم که باید یه چیز حمایت جدی بشه و این اتفاق بیفته. و نکته بعدی، ما در تمام دنیا هر جایی که مصرف کننده هستن، روی مثلا حالا بخش خونگی هست، روی ارزم خدمتتون جایی که میشه صرفه‌جویی کرد، حالا اونها انجام بشه، ولی صنعت رو در واقع حمایت میکنن و میذارن که جا بشه، که چون ارزش افزوده ایجاد میکنه و اگر اونها از بین بره دیگه ما در واقع مجبور میشیم که کارخونه ها تعدیل بشن و یک وارد کننده میشیم و واقعا با این اوضاعی که فعلا هست و کمبود ارز وجود داره، اینها واقعا خیلی اسفناک و خطرناک خواهد بود داره من بسیار.
بله جناب آقای شهرستانی، ما در زمینه آلیاژ های فولادی صادرات هم داریم؟
بله، ما مقدارش حجمش الان نسبت بگیریم کم هست، ولی چون فولاد های آلیاژی می‌بینید خیلی باید با دقت باشه و زمان میبره تا اون بازار ایجاد بشه. من یکی از نکاتی که خیلی تاکید میکنم حمایت بکنن که این تصمیم های خیلی ارزم خدمه سریع و تغییرات جدید نگیرن، که ما شاهد این بودیم که مثلا یک دفعه یک تعرفه سنگینی میذارن و جلوی صادرات رو میگیرن. خب میدونین اون بازار رو ایجاد کردن و مخصوصا ما محدود هستیم به خاطر تحریم ها، یه تعداد خاصی از ما خریداری میکنن و خب با بودن روسیه هم که در واقع اونم تحریمه، اونا در این جایگزین میکنن ما رو. لذا اگر ما صادراتی داریم حمایت باید بشه و اونو نباید دست بزنیم که خدای نکرده لطمه بخوره و یک بی اعتمادی ایجاد بشه برای اون خریدارها که در واقع بگن آقا ایرانی ها نمیشه روش اعتماد کرد و هر روزی یک سادی میزنن.
این افزایش تعرفه صادرات رو که فرمودید اخیراً اتفاق افتاده؟
نه، اینو که مثلا در جنگ اوکراین اینو شاهدش بودیم.
بله.
یا جدیدن که حالا قبل دولت قبلی اومدن یک بانک مرکزی یک قرار گذاشتن که در عرض 8 روز هر چی صادر کردید کل 100% با قیمت نیما باید برگردونی، که اصلا توجیه‌پذیر نبود و شاهد این بودیم که کلن ما 10% صادراتمون کاهش پیدا کردیم از همون اواخر سال قبل تا امسال. و بدتر از اون شاهد این بودیم که از کارت‌های استیجاری که در واقع حالا کارتایی که در واقع ارزش بر نمیگرده، خود تجار خارجی اومدن خرید کردن با این کارتا صادر کردن و خب اینا 6 ماه وقت دارن که دوباره ارزش بدن، متاسفانه بر نگردوندن و بالغ بر 10 میلیارد دلار در واقع ارزی که باید برمیگشت به مملکت بر نگردوند. حالا البته این جدیدن تصویب شد که در کل زنجیره، هر صنعتی در کل زنجیره بالا دسته و پایین دسته پیش بتوانند در واقع قیمت توافقی بین صادر کننده و وارد کننده صورت بگیره که هنوز اجرایی نشده. اینو واقعا باید اجرایی هرچه سریعتر بکنیم و این از این موزلی که در قبل به وجود اومده این انشاءالله رد بشه.
خب جدایی از بحث تعرفه، این صنعت با چه مسائل و مشکلاتی روبروه در حال حاضر؟
ببین مهمترینش خب همین بحث انرژیه، واقعا باید حل بشه. ده. باید یکی از نکاتی که ما میگیم خود برای انرژی نوین، زمین ها رو مجانی بذارن. شاید این هستیم که ساتما میاد با قیمت های نجومی و حتی معاملاتی متاسفانه افرادی میکنن میشینن روش که در واقع بخوان یک سود کلانی بگیرن که اونجا بخواد در واقع یک مزرعه انرژی صورت بگیره. اینها رو به نظر من باید به صنعتکار مجانی در اختیارش بذارن، ولی به شرط و شروط ها که ضمانت های کافی بگیرن، تعهد ایجاد بکنن که در اون زمانی که تعهد داره که این نیروگاه ها رو را بندازه انجام بده، اگر نکن خب جریمش بکنن، خود زمین رو برگردن. حداقل فقط صنعتکار هزینه بکنه روی خود تولید برق، روی دستگاه ها رو که بتوانن موزل رو حل بکنن. اینجوری نکنن که تا بخواد زمین رو خریداری بکنه تا بعد بخواد این کار بکنه، هم زمان میکنه هم از لازم سرمایه نمیتوانه انجام بده. این اتفاق باید صورت بگیر.
خب بسیار عالی. نکته دیگری هست که بخواین اضافه بکنید در خصوص صنعت فولاد؟
ما به نظرم انشالله با این مشکل برق اگر همه حمایت بکنن این مشکل رو حل بشه، شاهد این خواهیم بود که ایران به حتی به شیشم هم میتوانیم دسترسی پیدا بکنیم به تولید کننده و حتی صادر کننده انشالله، حتی صادر کننده چهارتای اول انشالله برسیم. فقط همین، اگر انرژی حل بشه به نظر من 80% معضلات نه فقط فولاد بلکه تمام صنایع و مردم حل خواهد شد، چون اشتغال زایی و همه. ما فقط خدمتتون میگم توی همین تابستون صنعت به خاطر کمبود برق 250 همت زیان کردش.
بله.
یعنی و این یعنی ایجاد درآمدی صورت نگیره، حالا زیانی که بعضی زیان کردن بعضی هم که از سودشون کم شد. این 250 همت باعث نشیم سال آینده بشه 500 همت و به یه جایی برسه که دیگه نشه دوباره برگردون.
بله انشالله که این زمینه فراهم بشه، خود صنایع سرمایه گذاری بکنن، برق خودشون رو تأمین بکنن، دولت هم اینجا چوب لای چرخشون نذاره و این چرخ تولید متوقف نشه. متشکرم جناب آقای مهندس شهرستانی، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای مهندس شهرستانی، عضو انجمن تولید کنندگان فولاد، در خصوص توانمندی های تولید و صادرات فولاد در کشور.
نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
ساعت 14:25 و شما شنونده برنامه پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. در خصوص هر یک از بخش‌های برنامه اگر نقطه نظر و دیدگاهی دارید از طریق سامانه پیامکی برنامه 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 با ما در ارتباط باشید. یک بخش صادراتی رو همکارانم آماده کردن در خصوص صادرات مس که با هم میشنویم.
محصولی دانش بنیان با استفاده از پسماندهای مس، هدفی ارزشمند که این کارآفرین از آن سخن می‌گوید.
به اندازه خودمون بتونیم قدمی در راه ایران آباد برداریم، میتونیم تمامی این سختی‌ها رو شیرین‌تر بکنیم.
این کارآفرین و همکاران نخبه‌اش اپسید مولیدت تولید می‌کنند.
از پسماند خاک مس استفاده می‌کردیم که ارزش خاصی نداشته و تونستیم اینجا یه سری فرآیندهایی روش انجام بدیم که این محصول ارزش بالایی برامون ایجاد کنه که بتونیم صادرش کنیم.
برای تحصیلات نظامی و داخل کشاورزی داروسازی اینه استفاده میشه از اون.
محصولی ایرانی و دانش بنیان
در حوزه مواد پیشرفته شیمیایی دانش بنیان شدیم، البته در سه قسمت، هم طراحی ماشین آلات و هم فرایند و هم نوع محصول.
مدیر عامل این شرکت میگوید این محصول به صورت خام فروخته میشد اما حالا تبدیل به یک محصول صادراتی شده.
تا قبل از این از کشورهای دیگری مثل آلمان و استرالیا و شیلی وارد میشد که خوشبختانه با تولید کردن این محصول عملاً به عنوان اولین تولید کننده توانایی صادرات این محصول رو به دست آوردیم.
مستقیم 20 نفر کار میکنن، غیر مستقیم هم 50-60 نفر از این مجموعه دارن نون میبرن.
در گام دوم تولید یک کود برای کشاورزی به صورت نیمه صنعتی که قرار است به تولید انبوه برسد.
تا کنون این کودها به شکل خیلی کم یا به شکل مقدارهای کم در ایران تولید میشده. با توجه به مشکلات آب که در ایران وجود داره، عملاً استفاده کردن از کودها یا ریزمغذی‌هایی که بتونن حجم تولید گندم رو در کشور بالاتر ببرن، فکر می‌کنم جزء موارد حیاتی برای کشور باشن که کودهای مولیدنی هم یکی از اونهاست. در تمامی غلات میتونیم بگیم افزایش حجم تولید و دانه‌زایی رو داره، مثل نخود، مثل عدس و مثل خیلی از حبوبات دیگر.
دیگر محصولی دانش بنیان که به رشد غلات کمک می‌کنه.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی 15% در زمین مشابه و در نوع مشابه نسبت به استفاده یا عدم استفاده میتونه افزایش بده. یعنی در یک زمینی که عملا 100 تن ما برداشت داریم، میتونیم 115 تن برداشت گندم رو داشته باشیم.
نه تنها شرکت‌های دانش بنیان توانایی تأمین نیاز کشور را دارند، بلکه میتوانند ارزآوری نیز داشته باشند. با آغاز به کار طرح توسعه این واحد، امکان صادرات 10 میلیون دلاری فراهم می‌شود.
از همراهیتون با برنامه پنجره اقتصاد سپاسگزارم. این بخش رو در خصوص تولید و صادرات کود بود که با هم شنیدیم. یکی دیگر از بخش‌های برنامه ما الفبای صادراته که شما شنوندگان عزیز وقت تولید کننده اگر هستید، محصولی تولید میکنید، اگر یک گوشه چشمی به صادرات محصولاتتون هم دارید، این بخش براتون قطعا مفید خواهد بود. خب همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد علی خبیر. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
جناب رزاق مهر بزرگوار سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم.
متشکرم بعدم همینطور.
خیلی هم خوشحالم که در خدمت شنوندگان عزیز رادیو هستم.
متشکرم. خب آقای دکتر بفرمایید مباحث امروز رو از کجا آغاز می‌کنیم؟
جناب رزاق با توجه که بحث صادرات هست، واقعا امروز دیگه سال جدید تبریک میگم به دوستان دپارت دنیا در تجارت میتونم به بحث صادرات بدم.
بله.
و این نکته خیلی مهم که عرض کنم، ما امروز با اجازت صحبت میکنیم در مورد کشور آذربایجان.
بله.
کشوری که در همسایگی ما هست و سالها یکی از بازارهای خوب تجارت صادرات ایران با دسترا کشورهای همسایه بود. حتی حالا این مقدار شما مشکل شده، ولی با اجازت ما شرایط خوبش رو با هم بحث میکنیم. خیلی کاری به تراز تجاری ما بین دو کشور هم نداره.
بسیار.
کاش ما کشور آذربایجان با مرکزیت شهر باکو یک بازار بسیار خوب برای خیلی از محصولات از جمله مواد غذایی. ولی اگه دوستان بتونن مواد غذایی رو به موقع با کیفیت سازنده کشور برسونن، این کشور یه پخش خیلی بزرگ داره به نام آذرسون که دولتی حالت کسولتی داره توی کشور و خیلی خوب رابطه خوبی هم برقرار میکنه با ایران و نقل و انتقالای مالی رو هم خیلی وقتا خودش انجام میده و باعث میشه که خیلی خوب بشه محصولات ایرانی در این کشور پخش کرد، مثلا مواد غذایی. نکته شماره دوی که وجود داره، این کشور با توجه که خودش در حال حاضر یکی از تولید کنندگان نفته ولی فناوری‌های بالایی رو بحث نفت تا الان ازش دیده نشده. پس دوستانی که در حوزه نفت گاز و پتروشیمی هم فعالیت می‌کنن، البته گاز رو میشه در حد کنترل نفت و پتروشیمی فعالیت می‌کنن، این کشور بازار خیلی خوبی براشون وجود داره.
بله.
اما اگه اینا رو کنار بذاریم، این نکته خیلی مهمه، حمل و نقل این کشور برای ما ارزونه چون مرز مشترک داریم با آذربایجان، ما هم مرز و به راحتی میشه کالا رو براشون ارسال کرد اگر کسی گمرک مشکل بر نخوره. اما جایی که ما ایرانی معمولا روش گیر میکنیم بحث استانداردی هست که در این کشور اجرا میشه که از هر تجار ما وارد این کشور میشن بسیار مهمه که محصولشون رو همخوان کنن با بازار کشور آذربایجان. من اجازه بدین آخرین نکته مثبتی که میتونه کمک کنه به دوستان رو هم اعلام کنم، اونم اینه که گمرک این کشور برای ایران به شرایطی هست که میتونید بار فروش شده رو در شهر باکو بازه، یعنی مستقیم در پایتخت و در گمرک پایتخت باشه. دوستانی که درگیر صادرات هستن میدونن که این نکته بسیار مهمه از بابت کاهش هزینه و احتمال شکستگی و مشکلاتی که ممکنه تو گم شدن بار به وجود بیاد. پس ما با یک کشور روبرو هستیم که در همسایگیمونه، تجارت باش به مراتب راحت‌تره چون به رابطه فرهنگی خیلی نزدیکی به ما داره، نیازهاش خیلی شبیه نیازهای خودمونه و از همه بیشتر در کشورمون جمعیت خیلی بالای آذری زبان داریم که میتونن راهکسا و کمک کننده ما برای تجارت با این کشور باشن.
بسیار عالی. این استانداردهای سختگیرانه‌ای که حالا گفتید به چه صورتی هست و ما تونستیم حالا از پس اینا بر بیاییم و محصول صادر بکنیم به این کشور یا نه؟
جناب از دامان بزرگ عباد، من خودم افتخار داشتم که چند بار این کار رو انجام بدم و به کشور صادر کنم. ببینید حتی در سالهای گذشته این استانداردشون در ابتدا خیلی نزدیک به استاندارد بست روسیه بوده، الان در استانداردشون رو به اروپا تفکیز میدن.
بله.
ولی همواره سالهایی که من افتخار داشتم که به کشور صادر کنم یه بحث خیلی مهم بود، اونم ارفاقهایی بود که تو استاندارد به ما میدادن و روشهایی که بابت این ارفاقها ما استفاده میکردیم. در مورد محصولات ایرانی در سال گذشته بسیار خوشبین بودن، یعنی حتی کمک میکردن که این محصول وارد کشورشون بشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب از روحیات تجار این کشور هم بگین.
به مراتب از تاجیکستان پول بیشتری در این کشور هست، اگه بخوام باز کنم از روسیه کمتر پول در این کشور هست، ولی تجار خوبی داره در شهر که شما به صورت نقدی باشون کار کنید و در صورتی که اعتباری یا به اصطلاح گارانتی چیزی ازشون میگیرید حتما گارانتی موثق و مستقیم باشه، چون مواردی پیش اومده که متاسفانه تجار ایرانی تو بحث اعتبار دادن با مشکل روبرو شدن، چون که اونا بر اساس قوانینشون که به قوانین اروپا نزدیکه و ایران در حال سنگ شده میتونن پول ایران رو در یه حساب جداگونه بلاک کنن تا به تجار ما پرداخت
نکنن. بله بله، بسیار عالی، متشکرم جناب آقای دکتر محمد علی خبیر.
سلامت باشید، متشکرم،
روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پنجره اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پنجره اقتصاد سپاسگزارم. خب نوبت به بخش گزارشی برنامه امروز رسید که در خصوص تولید و واردات زیپه. این بخش رو با هم میشنویم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد یک محصول پرکاربرد صحبت کنیم، منتها یه محصولی که متاسفانه تولیدش زیاد توی کشور ما قوی نیست به خاطر نبود تکنولوژی، به خاطر رقیبای فوق‌العاده‌ای که تو این حوزه هست، اما تا دلتون بخواد واردات داره. یعنی چند سال اخیر من یه آمار رو میخوندم که واردات این محصول به 1,000,000 دلار رسیده بود در هر فصل و این رقم بزرگیه و جای تأمل. محصولی که میخوام امروز در موردش صحبت کنم زیپ هست، انواع زیپ. بریم سراغ مردم ببینیم که فکر کنم چند نوع زیپ وجود داره و اینکه از تولیدش چیزی میدونن یا خیر. خب بریم سراغ دوتا خانوم. خانوم آقای سلام، خوب این وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه سوال، همیشه لباسای دکمه دار انتخاب میکنین؟
دکمه دار؟
نه. آره.
نه.
لباسای زیپ دار هم دارین؟
یه موقع هایی.
آها، خب به من بگید که شما زیپ فقط واسه لباسه؟
نه برای بلوز هم میشه.
بلوز هم که لباس
هم داره، بلوز، شلوار.
خب اینا همه پوشاکه.
بله.
غیر از پوشاک توی چه صنعت دیگه زیپ استفاده میشه؟
آها، جوش کیف، کفش، بوت.
نه. آره.
بله.
لوازم ورزشی هم هست، ارتشی، امنیتی هم هست، محصولات خودرویی هم هست.
همه.
چند تا زیپ داریم؟
زیپ دنده درشت، دنده ریز، نمیدونم زیپ. بله من خیلی بعد زیپ بهت بگم، دو دنده، سه دنده، همه جور زیپ داره.
پلاستیکی،
پلاستیکی،
فلزی،
همه.
مخفی،
مخفی هم داره.
و به من بگید بکنی این زیپا شما واقعا خیاطی؟
نه من دخترم خیاطه.
زیپا را از کجا تهیه میکنه؟
بیشتر از بازار میگیره.
ایرانی یا خارجی؟
بیشتر ایرانی استفاده میکنه، ولی خب خارجی هم همراه چه استفاده میکنه.
فکر کنی زیپایی که برای پالتو یا کاپشن استفاده میشه ایرانی یا خارجی؟ مثلا مثل این زیپ، زیپ
بیشتر خارجیه.
ایرانیه؟
نه من میگم بیشتر خارجیه، چون وقتی که میخوای زیپو بکشی بالا زود ایرانی ها ادنده در میان. خب یکی همی که زیپو هستن که خیلی نازکن، اون که دیگه اصلا باید بندازش بره.
فکر میکنه تولید زیپ ما تو کشورمون داریم یا همش وارداتیه؟
نمیدونم.
نه داریم.
تولید زیپ
چیزی نیست که دیگه زیپ باید داشته باشیم.
چیزی نیست.
نه ببین داریم همه چی ما تو ایرانمون داریم، ولی فراوون، ولی کو
فناوری شما مشکل داریم به خاطر همین واردات زیپ هست. میدونی آره یه برنامه‌ای داری اسمش پنجره اقتصاد، موضوع هم در مورد زیپ. خیلی متشکرم ازت،
ممنون خوبی
داشتید. متشکرم دوستان عزیز شما. خوبه که بدونید که متاسفانه در کشور ما 7 تا کارخونه تولید زیپ بیشتر نیست و 3 تاش تو یه جاست، آذربایجان غربی، قطب زیپ کشور نقده، شهرستان نقده قطب زیپ کشور هست و بیشتر فعالیتشون تولید برای داخل کشور هست، چون میدونی تو صنایع مختلف هم مصرف زیادی داره، اما صادرات هم دارن به میزان خیلی کم به عراق و ترکیه. و یک مسئله که وجود داره این هستش که تو این محصول پرکاربرد اگر ما بتونیم فناوری خط تولیدمون رو به روز کنیم، میتونیم ارزآوری خیلی خوبی رو داشته باشیم به لحاظ صادراتی و میتونیم خیلی از این حجم عظیمی از پولی که از مملکت داره خارج میشه بابت وارداتش کم کنیم و زیپ‌های با کیفیت رو خودمون تولید کنیم. متشکرم. اینجا پنجره اقتصاد رادیو اقتصاد، همچنان با ما همراه باشید.
خب با تشکر از خانم علاقمند برای تهیه این گزارش، شما شنوندگان عزیز هم اگر موضوع خاصی مد نظرتونه که ما گزارش تحلیلی تهیه بکنیم، لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در ارتباط باشید تا این گزارش ها رو تهیه بکنیم و در برنامه های آینده تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. ما در خصوص زیتون در برنامه‌های آینده بررسی خواهیم کرد. امروز گفتگوی دوم ما در خصوص توانمندی‌های تولید و صادرات استان سمنان هست که گفتگو می‌کنم با جناب آقای فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان. جناب معماری سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما هم بخیر. خوشحالیم خدمت شما هستیم.
متشکرم جناب آقای معماری. خب بفرمایید یک معرفی مختصری بکنید از تولیدات در استان سمنان.
خب سمنان از لحاظ وسعت که میدونید استان بسیار پهناوری است، بالغ بر 650 کیلومتر طول استان، همجواریش با استان تهران و با داشتن امکاناتی نظیر خدمات زیربنایی و سرمایه‌گذاری که در دورهای قبل شده، راه مراسلاتی، راهن و دسترسی به شمال و جنوب، مجاورت با پایتخت، موقعیت ویژه‌ای رو از لحاظ جغرافیایی ایجاد کرده، زمین‌های بلا معارض، این امکان حضور و رشد حوزه شرکت‌های مختلف تولیدی، صنعتی و حتی خدماتی رو فراهم کرده. شاید مهمتر از این عامل فرهنگ سخت‌کوشی مردم کویر که فرهنگ غنی و پرتلاشی هم در ذهن و فرهنگ ایرانیان از این مردم در ذهن بیادگار مونده و خواهد موند، باعث شده که نیروی کار متخصص و بدون حاشیه و اون سرمایه گذاری هایی که عرض کردم وجود داره، این باعث شده که بیش از 3000 واحد صنعتی و معدنی در استان سمنان فعال باشند. از ابتدای استان، از شهرستان گرمسار تا انتهای استان، شهرستان شارود، این واحدها پراکنده است. شهرک‌های مختلف صنعتی، نایه‌های مختلف صنعتی، مناطق آزاد تجاری در گرمسار، سمنان، شاشان، شارود، دامغان، همه اینا تعریف شده. صنایع های تک در استان هست. معادن میدونید یکی از استانهای معدنی کشور استان سمنانه.
بله.
تقریبا عمده مواد معدنی کشور رو به سهولت میشه در استان سمنان پیدا کرد. در بعضی از مواد معدنی رتبه های نخست کشور رو داره. بعضی مواد معدنی مثل سیلیستین و حالا من اگه بخوام نام ببرم شاید به حدود بیش از 70-80 کشور در دنیا صادر میشه. تقاضای بازار جهانی حتی در شرایط تحریم کم نشده، چون محصولات بی‌نظیر با کیفیت و خلوص بالا و کاربری بسیار خاصی است که حتی در ایامی که بعضی شرکت ها و بعضی کشور ها
ظاهرن. آقای معماری ما صداتون یک لحظه قطع شد. خب الان دارم صداتون رو، متشکرم.
عرض میکردم به هر صورت حتی در شرایط تحریم اونها مشتاق کالایی است که در استان سمنان هست و سمنان از لحاظ برق و الکترونیک،
بله،
از لحاظ خودرو، از لحاظ مواد معدنی، از لحاظ کابل و سیم و لوازم حوزه برق و الکترونیک و صنایع مختلفی، حتی مواد غذایی، حتی پوشاک، حرفای در سطح ملی و در سطح بازارهای منطقه‌ای دارن و بسیاری از محصولات از جمله حالا شما ببینید مثلا در حوزه نساجی، الگانت سمنان در واقع از سمنان تولید میشه و در ترکیه لیبل میخوره. شرکت های مختلفی هستن که من بخوام ذکر نام کنم که در حوصله مصاحبه کوتاه میگذره، ولی به هر صورت نقطه قوتی است. مردم سخت‌کوش و بدون حاشیه، شما الان کمترین و بی‌حاشیه ترین مسائل کارگری و کارفرمایی در استان سمنانه. یعنی هر کسی برای سرمایه گذاری ورود در سمنان کنه، من یقین دارم که هیچ موقع از استان سمنان خارج نخواهد شد. امنیتی که در استان سمنان هست، شما از خلوتترین جاهایی که مراجعه کنید کلانتری ها و سیستم دادگستری و قضایی است. اگر هم مطالبی وجود داشته باشه بسیار در کلاس خودش بی نظیر از طریق حقوقی و شما امنیت خاصی رو در استان میبینید. فضای همدلی و نزدیکی بین مدیران دستگاه اجرایی و سرمایه گذاران به سهولت در نشست‌های مختلف هر کدوم از مقامات وارد استان میشن، چه در دولت‌های قبل که ما شاهد بودیم و همین در دولت اخیر که اعلام میکردن اصلا ما این فضای همدلی و دوستی که در بین مدیران و سرمایه گذاران و مردم هست واقعا در کشور بی نظیره. وزیر دارایی قبل در جلسه اعلام میکردن آقای دکتر خانوزی که واقعا در حوزه در ایامی که من سفرها دیدم اینقدر فضای همدلی در استان سمنان کم نظیره، من در کشور کم دیدم.
خدا رو شکر که شما از این ظرفیت تونستید استفاده بکنید برای تولیدات صنعتی.